آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کروبی و موسوی از برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات منصرف شدند. باراک اوباما سالگرد انتخابات در ایران را یادآور قتل بیگناهان دانست. و مسکو میگوید تحریم های جدید شامل فروش موشک های روسیه به ایران نمی شود. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، پراگ پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما رو بر امواج رادیو فردا از همین شهر میشنوید. امروز پنج شنبه 20 خرداد ماه 89 خورشیدی برابر با 8 ژوئن 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما هستم. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اول سری بزنیم به دنیای خبر. آرش حسن نیا در استودیو خبر با من است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آرش،
سپاسگزارم مرزاد. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران جناح اصلاح طلب روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک خبر از عدم برگزاری راهپیمایی در سالروز انتخابات دادند. به گزارش وبسایت سهام نیوز متعلق به مهدی کروبی، در این بیانیه با اشاره به اینکه وزارت کشور پاسخی به درخواست راهپیمایی اصلاح طلبان نداده، آمده است: جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می‌داریم راهپیمایی پیش‌بینی شده برگزار نخواهد شد. این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات با تأکید بر حق مردم در برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز اشاره کردند با توجه به اخبار رسیده از سازماندهی مجدد افراطیون و سرکوبگران در جهت یورش به مردم بی‌دفاع و مظلوم. از مردم و معترضان می‌خواهیم خواسته و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزینه‌تر و مؤثرتری دنبال کنند. رهبران مخالف دولت در این بیانیه با زنده دانستن جنبش سبز خطاب به حکومت تاکید کردند این خودفریبی و ساده انگاری است که تصور شود با تهدید، تحقیر و دروغ در توپخانه هایتان توانسته اید حرکت اعتراضی مردم را منکوب و سرکوب کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران گفت: شنبه سالگرد انتخابات ایران است و دنیا همچنان به گفته او سرکوب معترضان و قتل بیگناهان را به یاد می‌آورد. آقای اوباما با بیان اینکه مردم ایران در جریان حوادث پس از انتخابات توجه جهان را به خود جلب کرد، افسود: دنیا به یاد می‌آورد که دولت ایران چگونه مخالفان را سرکوب کرد و بیگناهان را به قتل رساند، از جمله زن جوانی را که در خیابان کشته شد. اشاره باراک اوباما به کشته شدن ندا آقا سلطان و دیگر شهروندان ایرانی در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات است. وزارت خارجه روسیه میگوید تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه تهران شامل فروش موشک‌های روسیه به ایران نمی‌شود. آندری نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اظهارات را پس از آن بیان کرد که خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منبعی ناشناس گزارش کرد مسکو فروش پدافند هوایی S-300 را به ایران متوقف خواهد کرد. مهرداد،
سپاسگزارم آرش. اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به نقطه نظرات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره سالگرد وقایع خشونتبار انتخاباتی در ایران. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از کنگره آمریکا که اعلام کرده است علاوه بر تحریم‌های مصوبه شورای امنیت، آمریکا هم تا سه هفته آینده تحریم‌های یک جانبه خود را علیه منافع تهران در جهان تصویب خواهد کرد. گزارش بعدی به غیبت معنیدار محمود احمدی نژاد در نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در تاشکند خواهد پرداخت، غیبتی که به عنوان اعتراض به رفتار مسکو تلقی شده است. گزارش دیگر این مجله شامگاهی به بیانیه احزاب اصلاح طلب می‌پردازد که از بهانه‌جویی‌های وزارت کشور برای صدور مجوز راهپیمایی سالگرد انتخابات ایران می‌گویند. گزارشی هم خواهیم داشت از بیانیه مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی که راهپیمایی 22 خرداد را به دلیل احتمال مواجهه خونین نیروهای نظامی و امنیتی لغو کردند. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، بخش دیگری از برنامه مرور تاریخچه جام جهانی فوتبال را خواهید شنید از حبیب روشنزاده، مفسر پیشکسوت ورزش در ایران. با ما بمانید. در آستانه سالگرد رویدادهای مرگبار پس از انتخابات خرداد ماه پارسال، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این رویدادها به عنوان سرکوب معترضان و قتل بیگناهان یاد کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی سخنان پیرامون چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه دولت ایران تأکید کرد که هدف تحریم‌های جدید مردم ایران نیستند. او با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران گفت روز شنبه سالگرد انتخابات ایران است و جهان سرکوب اعتراض کنندگان و قتل بیگناهان را به یاد می آورد. سخنان رئیس جمهور آمریکا در مورد سالگرد رویدادهای مرگبار پس از انتخابات خرداد ماه سال گذشته نشانه اهمیت مسئله حقوق بشر و لزوم رعایت حقوق مدنی سیاسی مردم در چارچوب سیاست‌های دولت آقای اوباما تلقی شده است. رئیس جمهور آمریکا پارسال نیز در بحبوحه تظاهرات اعتراض‌آمیز ایرانیان بر لزوم احترام به حقوق مردم تأکید کرده بود. من از آنچه بر پرده تلویزیون دیدم عمیقاً رنجیده خاطر شدم. فکر می‌کنم روند دموکراتیک، آزادی بیان و امکان ابراز مخالفت مسالمت‌آمیز مردم جملگی ارزش‌های جهانی هستند و لازم است که مورد احترام قرار گیرند. آقای اوباما همچنین گفته بود این درست نخواهد بود که در مورد آنچه بر پرده تلویزیون نقش بسته سکوت کنیم. به آن مردمی که امید فراوان، نیرو و خوشبینی به روند سیاسی داشتند میگوییم که جهان نظارگر است و از حرکت آنها الهام گرفته است. رئیس جمهور آمریکا که در اظهار نظر پیرامون تداوم نگرانی‌های جامعه جهانی از بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به تعهدهای بین‌المللی‌اش سخن می‌گفت، با اشاره به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران افزود، روز شنبه یک سال از انتخابات ایران سپری می‌شود و مردم ایران توجه جهانیان را به خود جلب کرده بودند. دنیا به یاد می‌آورد که دولت ایران چگونه بیگناهان را به قتل رساند و مخالفان را سرکوب کرد و از جمله دختر جوانی در خیابان از پای درآمد. این اشاره رئیس جمهور آمریکا به قتل ندا آقا سلطان دختر جوانی بود که در تظاهرات مسالمت‌آمیز تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته نیز در این زمینه سخنان مشابهی ایراد کرده و چنین گفته بود:
When I see violence directed at peaceful protesters, when I see peaceful dissent being suppressed,
هنگامی که می‌بینیم با تظاهرکنندگان صلح‌آمیز به خشونت رفتار می‌شود و مخالفان مسالمت‌جو سرکوب می‌شوند، صرف نظر از اینکه در چه کشوری صورت می‌گیرد، موجب نگرانی من و مردم آمریکا می‌شود. این شیوه برخورد دولت‌ها با مردمانشان نیست.
That is not how governments should interact with their people.
بر سالگرد رویدادهای خونینی که در پی اعلام نتیجه انتخابات جنجالی پارسال بازتاب جهانی یافت، در پایتخت آمریکا طی چندین مراسم جداگانه از مردم ایران و شخصیت‌های فرهنگی ایرانی به ویژه خانم سیمین بهبهانی شاعره نامدار تجلیل می‌شود.
گزارش نادر صدیقی رو می‌شنیدید از واشنگتن که درباره سخنان باراک اوباما درباره رویدادهای خرداد سال گذشته و سالگرد اون و سرکوب معترضان و قتل بیگناهان آنگونه که باراک اوباما میگوید گزارش میداد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ضمن استقبال از تصویب قطعنامه تازه علیه ایران گفت کنگره آمریکا هم تحریم‌های یک جانبه خود را علیه تهران تا سه هفته دیگر تصویب خواهد کرد. نادر وکیلی همکار دیگر ما در واشنگتن در همین باره گزارش می‌دهد.
تعدادی از قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا با ضعیف خواندن قطعنامه 1929 شورای امنیت که بامداد روز پنجشنبه تصویب شد، خواهان تحریم‌های فلج‌کننده‌ای علیه ایران شدند. در همین رابطه سناتور کریس داد رئیس کمیته بانکی و هاوارد برمن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان سرگرم تدوین تحریم‌های یک جانبه بیشتری شدند. با این حال وزارت دارایی آمریکا نیز سرگرم اعمال تحریم‌های مالی بیشتری علیه ایران است که جزئیات آن به زودی منتشر خواهد شد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که تحریم‌های اخیر شورای امنیت را گامی حساس خواند، در این حال خواستار اعمال تحریم‌های شده است تا بتواند برنامه هسته ایران را متوقف کند. آقای برمن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد کنگره آمریکا تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی تا سه هفته دیگر، سهم خود را در زمینه تحریم‌ها انجام خواهد داد. قرار بود دو مصوبه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا درباره تحریم‌های یک جانبه که شامل تحریم شرکت‌های تأمین کننده بنزین ایران و بانک مرکزی می‌شود، در ماه گذشته یعنی ماه می تصویب شود، اما قانونگذاران آمریکایی تا یک تصمیم گیری مشترک این اقدام را به پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت موکول کرده بودند. این دو طرح مصوب هم اکنون به وسیله یک تیم مشترک از مجلس نمایندگان و مجلس سنا به رهبری سناتور کریس داد، رئیس کمیته بانکی، در حال بررسی است تا پس از توافق بر سر یک طرح نهایی بار دیگر به رأی گذاشته شود. ایران در حال حاضر هم برای یافتن شرکتی که بتواند سوخت پالایش شده در اختیارش بگذارد با مشکل روبروس، هم برای یافتن بانکی که پرداخت‌ها را انجام دهد و هم شرکت بیمه‌ای که بتواند این محموله‌ها را برای حمل به ایران بیمه کند. از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در کلمبیا به سر می‌برد، پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در گفتگو با خبرنگاران گفت به رغم تصویب این قطعنامه مقام‌های ایرانی همچنان فرصت بازگشت به مذاکره را دارند. خانم کلینتون افزود هدف نهایی ما جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. خانم کلینتون در بخش دیگری از سخنان خود گفت وی باور دارد که با اعمال این تحریم‌ها میتوان سرعت برنامه هسته ایران را کاهش داده و ادامه این برنامه را اساساً دشوارتر کرد.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید تصویب قطعنامه تازه‌ای در کنگره علاوه بر تصویب قطعنامه تحریمی در شورای امنیت علیه تهران در راه است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
پنج شنبه و جمعه تاشکند میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای است و غیبت محمود احمدی نژاد در این اجلاس در ذهن بیشتر صاحب نظران سوال‌هایی برانگیخته. به گفته یک مقام عالی رتبه روس که اکثر خبرگزاری‌ها روز گذشته حرفایش را منتشر کردند، تنش‌های تازه میان تهران و مسکو و همینطور پشتیبانی روسیه و چین از تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت باعث شده احمدی نژاد از شرکت در اجلاس تاشکند صرف نظر کند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر این گزارش.
نشست نوبتی سران سازمان همکاری های شانگهای پنجشنبه در پایتخت ازبکستان آغاز به کار کرد. رهبران و مقامات ارشد روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، کشورهای دائم عضو این سازمان، در تاشکند گرد هم آمدند. نمایندگان چهار کشور ناظر، ایران، هند، پاکستان و مغولستان و دو کشور بلاروس و سریلانکا که طرف گفتگوی این سازمان به شمار می روند نیز در این نشست حضور یافتند. همچنین رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان به عنوان مهمان دعوت شدند. بررسی وضعیت افغانستان و قرغیزستان، مسائل امنیتی و توسعه همکاری‌های اقتصادی از موضوعات اصلی این نشست است. همچنین اعلام شده مقررات پذیرش اعضای جدید مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری ریا نوستی نوشت رهبران این سازمان قصد دارند طی اجلاس کنونی با پذیرفتن پاکستان و هند به عنوان اعضای جدید به گسترش امنیت منطقه‌ای بپردازند. ایران در سال 2005 رسما برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای تقاضا کرد، اما تکنون تاجیکستان تنها کشوری بوده که از عضویت جمهوری اسلامی حمایت کرده است. روسیه و چین که در این سازمان نقش اصلی را ایفا می کنند، تمایل به عضویت ایران نشان ندادند. به باور تحلیلگران، اکنون نیز که فشار بین المللی بر ایران افزایش یافته، زمان مساعدی برای عضویت ایران در این سازمان به حساب نمی آید. امسال محمود احمدی نژاد گویا به دلیل برپا داشتن روز ایران در نمایشگاه اکسپو شانگهای عازم چین شده و از حضور در اجلاس تشکند صرف نظر کرده و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده گرفته است. آرکادی دوبنوف کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر روزنامه وریم نوستی در این باره میگوید:
عدم حضور محمود احمدی نژاد در نشست سازمان همکاری های شانگهای بیشک در ارتباط با آن است که این نشست یک روز پس از صدور قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران در شورای امنیت آغاز به کار می کند. روسیه و چین که از این قطعنامه حمایت کردند از مهمترین اعضای سازمان همکاری های شانگهای نیز هستند و احتمالاً رئیس جمهور ایران می‌خواسته از این طریق عدم رضایت خود را از رویکرد مسکو و پکن ابراز کند. تا جایی که به یاد دارم محمود احمدی نژاد در هیچ نشست این سازمان غایب نبود و حتی سال گذشته در حالی که در کشورش تظاهرات خونین معترضان موج می‌زد به یکاترینبورگ روسیه سفر کرده بود. امسال عدم حضورش در این نشست به این دلیل به چشم می‌آید که قرار است در آنجا مقررات پذیرش اعضای جدید به تصویب برسد. گفته می‌شود که کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند عضو سازمان همکاری‌های شانگهای باشد که این مستقیماً به وضعیت ایران باز می‌گردد. طبیعی است رئیس دولت ایران علاقه‌ای به حضور در مراسمی نداشته باشد که حاوی چنین پیامی است.
سازمان همکاری‌های شانگهای گروه امنیت منطقه‌ای و چند جانبه‌ای است که در سال 2001 تشکیل شد. کشورهای عضو اصلی و ناظر این سازمان بیش از یک چهارم خشکی‌های زمین را در بر می‌گیرند و از لحاظ جمعیت و داشتن منابع انرژی اهمیت فرامنطقه‌ای کسب کرده است. روسیه و چین در تلاشند از طریق ایجاد این سازمان مانع نفوذ غرب و آمریکا در منطقه شوند. ظاهراً همین گرایش ضد آمریکایی باعث شد تا دولت جمهوری اسلامی که با افزایش فشارهای غرب بر سر برنامه هسته‌ایش مواجه بود اهمیت ویژه‌ای برای عضویت در این سازمان قائل شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما 8 حزب اصلاح طلب ایران که پیش از این تقاضای مجوز دریافت مجوز راهپیمایی از وزارت کشور دولت دهم کرده بودند، حالا میگویند وزارت کشور بهانه جویی کرده و قصد دادن مجوز راهپیمایی را ندارد یا نداشته. این 8 حزب خواهان برگزاری یک راهپیمایی سکوت و مسالمت‌آمیز در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری شده بودند. مراد ویسی در این باره گزارش می‌دهد.
وزارت کشور ایران قصد صدور مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد را ندارد. این جان کلام نمایندگان 8 حزب اصلاح طلب است که با وزارت کشور مذاکره کردند. 8 حزب اصلاح طلب به طور رسمی از وزارت کشور تقاضا کردند که در 22 خرداد یعنی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری به آنها مجوز راهپیمایی بدهد. اما حالا ابوالفضل قدیانی و علی شکوری راد که به نمایندگی از این 8 حزب اصلاح طلب با وزارت کشور وارد مذاکره شدند میگویند که وزارت کشور بهانه می آورد و قصد دادن مجوز ندارد. آقایان شکوری راد و قدیانی در گزارشی مکتوب که به این 8 حزب دادند و رونوشتی از آن را نیز برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی فرستادند میگویند حتی تقاضای راهپیمایی از دفاتر دبیرخانه وزارت کشور نیز پاک شده است. طبق گفته آقایان شکوری راد و قدیانی حتی آن صفحه‌ای از دفتر دبیرخانه وزارت کشور که این تقاضا در آن ثبت شده حالا پاره شده و شماره این ثبت نیز از بین رفته است. اما وزارت کشور ایران میگوید هیچ تقاضای رسمی برای این راهپیمایی دریافت نکرده است. وزارت کشور میگوید اصولاً 7 حزب از این 8 حزب مدارکشان در وزارت کشور ناقص است و نمیتوانند تقاضای راهپیمایی کنند. هشتمین حزب نیز حزب اراده ملت است که حالا دبیر کل آن در سفر است و قاعدتاً نمیتواند تقاضای مجوز راهپیمایی کند. اما علی شکوری راد و ابوالفضل قدیانی که با وزارت کشور مذاکره کردند میگویند وزارت کشور گفته است راهپیمایی سکوت نیز قابل قبول نیست چون قانون میگوید شعارهای راهپیمایی باید روشن باشد. پیش از این میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز خواهان صدور مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد شده بودند، اما وزارت کشور گفته بود تقاضای مجوز را باید احزاب بدهند و نه اشخاص. احزاب اصلاح طلب مسیر راهپیمایی سالگرد انتخابات را از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران و از ساعت 16 تا ساعت 20 روز شنبه 22 خرداد تعیین کرده و آن را به وزارت کشور اعلام کردند.
مراد ویسی گزارش می‌داد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترکی از عدم برگزاری راهپیمایی در سال روز انتخابات خبر دادند. آقایان کروبی و موسوی نوشتند که به منظور حفظ جان و مال مردم راهپیمایی پیشبینی شده برای 22 خرداد را برگزار نخواهند کرد. به گزارش سایت‌های سهام نیوز و کلمه، این دو رهبر مخالفان دولت با اشاره به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز در یک سال گذشته این تصمیم را گرفتند. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره بیانیه مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همکارم بهروز کارونی این گونه می‌گوید:
به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده. نفس این که آقایان موسوی و کروبی درخواست مجوز برای برگزاری راهپیمایی دادند، خطاب به وزارت کشور، حکایت از این داره که اونها میخوان در چارچوب‌های قانونی مسالمت‌آمیز جنبش اعتراضی سبز رو به پیش ببرن و طبیعتاً با کارشکنی‌هایی که دولت برآمده از انتخابات پرتقلب کرده و وزارت کشور این دولت، طبیعتاً اونها چاره‌ای ندارن جز اینکه برگزاری راهپیمایی روز 22 خرداد رو کم لم یکن تلقی کنن. این به این دلیل است که آقایان موسوی و کروبی تاکید دارن روی نشر مسالمت‌آمیز اصلاح طلبانه و پرهیز از خشونت، ولی اینکه این خشونت به صورت بهانه جویانه از طرف جناح سرکوبگر حاکمیت بخواهد اعمال بشه. بنابراین برای که آسیبی به هیچ یک از شهروندان، چه منتقد و چه غیر منتقد، نرسه، طبیعتاً بهترین راه حل این است که آقایان موسوی کروبی به عنوان دو نفر از رهبران جنبش اعتراضی برگزاری راهپیمایی 22 خرداد رو کمرنگ یکون طلب کنند.
با این وصف، به نظر شما ادامه حرکت اعتراضی یا ادامه فعالیت مخالفین دولت از چه طریقی میتونه امکان پذیر باشه؟
به نظر من در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی ایران ساده انگاری است اگر ما گمان بکنیم که تحولات جامعه ایرانی فقط از رهگذر برگزاری راهپیمایی ها و تجمع های پرجمعیت اتفاق میفته. این تحولات در سطح جامعه داره رخ میده. مهمترین پارامتر و عاملی که این تحولات رو پیش میبره گسترش آگاهی در بین شهروندانه و انتقال اطلاعات و اخبار راجع به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی در ایران. به گمان من همونجوری که جنبش مذهبی 15 خرداد به رغم سرکوبی که در سالهای 41 تا 43 ازش شد همچنان به راه خودش ادامه داد و میوه های اون درختی که در سالهای آغازین دهه 40 کش شده بود در سال 57 چیده شد، همینجور ما میتونیم انتظار داشته باشیم که جنبش اعتراضی سبز که در خرداد سال 1388 آغاز شده در سالهای بعد به ثمر بنشینه و برگزار نشدن راهپیمایی و تجمع هم به هیچ وجه به این معنا نخواهد بود که جنبش سرکوب شده و تحولات اجتماعی سیاسی ایران به نقطه پایان خودش رسیده.
سوال دیگر من مربوط به پیش از اعلام لغو راهپیمایی از سوی آقایان موسوی و کروبی هست، در حقیقت مربوط به مخالفت وزارت کشور با چنین راهپیمایی میشه. به نظر شما چرا وزارت کشور با این راهپیمایی موافقت نکرد؟
ببینید، واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که یک جمعیت قابل توجهی به عنوان معترض و منتقد در خیابان‌ها به راهپیمایی مسالمت‌آمیز بپردازند. من فکر می‌کنم که اسطوره قدرت‌نمایی جمهوری اسلامی روز 25 خرداد سال گذشته به همین خاطر شکسته شد. یعنی یک جمعیت کثیری از شهروندان به صورت مسالمت‌آمیز در برابر حاکمیت و شیوه‌هایی که حاکمیت اعمال می‌کنه ایستادگی کردند و این یعنی پایان مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی. برای جمهوری اسلامی بهترین راه حل این است که یا تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده بشه تا امکان سرکوب خشن براش فراهم بشه، و یا اینکه یک اقلیت پرشوری در کوچه ها و خیابان های تهران به صورت پراکنده حضور پیدا بکنن و جمهوری اسلامی بتونه با ابزارهای خاص خود بهش قدرت نمایی بکنه و این اقلیت قشور رو هم سرکوب بکنه. اما اجازه دادن به جمعیت کثیری از مخالفان برای راهپیمایی در خیابان‌های تهران به صورت پرجمعیت و نمایش قدرت در برابر حاکمیت به نظر من برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه مقدور و ممکن نیست و این اجازه رو نه وزارت کشور و نه مقامات بالاتر هیچ وقت صادر نخواهند کرد.
سعید رضوی فقیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران بود در گفتگو با بهروز کارونی. اما فرصتیه که بشنویم نظرگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو درباره مسائل مختلف.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال گذشته در ایران رخ داد، اثری که داشت برای من و شاید آدمایی مثل من که در خارج هستن این بود که حالا با سربلندی میگیم ما ایرانی هستیم.
رأی سبز ما نام سیاه شما نبود، خواسته ما لطف الان شما نبود، رأی سبز ما ترکش و مسلسل نبود، رأی سبز ما پیراهن مبدل نبود، رأی سبز ما ندا سهراب این همه جوان بود، رأی سبز ما جنگ سر آبونون نبود، رأی سبز ما یعنی ایمان، یعنی جاویدان، یعنی آباد، یعنی ایران.
با تحولاتی که بعد از 22 خرداد رخ داد به جهانیان ثابت کردیم که ما رژیم ایران رو نمیخوایم و تا آخرین قطره خونمون میستیم و به موسوی و کروبی و خاتمی هم تبریک میگیم که ایستادن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و اما آخرین گزارش این بخش خبری ما برنامه روزانه است که به مرور تاریخچه جام جهانی فوتبال به مناسبت برگزاری جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی هر روز پخش میشه از حبیب روشنزاده مفسر پیشکسوت ورزش ایران بشنویم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال
پس از یک وقفه 12 ساله به خاطر جنگ بین المللی دوم، چهارمین جام جهانی فوتبال در سال 1950 برگزار شد. برای دومین بار در آمریکای جنوبی، این بار در برزیل. 16 تیم برای برگزاری بازی‌ها برگزیده شدند، ولی ترکیه و اسکاتلند خود را کنار کشیدند. تیم ملی فوتبال هند هم در اعتراض به قانون جدید از بازی‌ها بیرون رفت. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بازی با پای برهنه را ممنوع اعلام کرده بود. هندی ها اعتراض کردند و از حضور در رقابت ها خودداری نمودند. باز هم آسیا بدون نماینده ماند. پیکارها با 13 تیم برگزار شد. انگلیس برای نخستین بار حضور یافت و تا دور دوم هم پیش رفت، ولی به دور پایانی نرسید. ایتالیای قهرمان هم از رسیدن به دور پایانی باز ماند. 4 تیم دوره پایانی را برزیل، اوروگوئه، سوئد و اسپانیا تشکیل دادند که برای تعیین قهرمان به صورت لیگ سیستم بازی کردند. هر تیم با 3 تیم دیگر روبرو شد. در آخرین بازی که دیدار سرنوشت بود، برزیل به 1-1 مقابل اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان شود. ورزشگاه 200,000 نفری ماراکانا ریو دو ژانیرو در آن شب آرام و قرار نداشت. نیمه اول بدون گل بود. در نیمه دوم فریاکا کاردوسو فوروارد برزیلی تیمش را 1-0 جلو انداخت، ولی این پیشتازی کم دوام بود. گلهای خوان شیافینو و آلسیدس گیگیا از اوروگوئه آب سردی بود بر پیکر برزیلیان. اوروگوئه در خاک برزیل پیروز و قهرمان جام جهانی 1950 شد. در آن سال پله اسطوره نامدار برزیلی 9 ساله بود. وی سالها بعد در کتاب خاطرات خود از آن شب به نام شبی سیاه یاد کرد. پله می نویسد: هیچگاه اشکهای خانواده ام را فراموش نمی کنم. خانه به عزاخانه مبدل شده بود. همه می گریستیم. اوروگوئه جام را به خانه برده بود و برزیل در ماتم بود. 8 سال بعد این کودک 9 ساله به نوجوان 17 ساله ای بدل شده بود که در جام جهانی 1958 سوئد با تیم ملی برزیل قهرمان جهان شد. پله جوانترین بازیکن تاریخ جام جهانی لقب گرفت.
بله، حبیب روشنزاده بود، مفسر پیشکسوت ورزش ایران، که برنامه روزانه کوتاهی داره که به مرور تاریخچه جام جهانی فوتبال میپردازه و هر روز میتونید در همین ساعت این رو بشنوید. ساعت 21:29:30 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا 2:30 دیگر که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد. من مهرداد قاسم فر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی خوشایند و دلپذیر دارم.
با جهان امروز رادیو فردا.
ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی، ما رو کاشتی، این دل مهربونو چشم انتظار گذاشتی. برای بی‌وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی، ما رو کاشتی، این دل مهربونا چشم انتظار گذاشتی. برای بی‌وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمونه داری. چشم انتظارم نذار، تاریک و تارم نذار، بیشتر از این غصه رو کول پارم نذار. چه روز و روزگاریه، وای چه شبای تاریه، دپه بیقراری و عاشق ما فراریه. اون روزا روزگاری بود، زمستونا بهاری بود، تو شادی و تو قصدمون حالا هوای یاری بود. برای بی‌وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. چشم انتظارم نذار، تاریک و تارم نذار، بیشتر از این قصه رو تو کوله پارم نذار. نزارم نزار، تاریک و تارم نزار، بیشتر از این غصه رو به کول بارم نزار. برای بی‌وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمونه داری. چشم تزارم نزار، تاریک و تارم نزار، بیشتر از این غصه رو به کول بارم نزار.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دلم گرفت بهونه، چی کار کنم خدایا یارم پیشم بمونه. رنگین کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، عطر گلهای مریم همیشه تو حیاته. میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه. میخوام برابنده باشم تو بازی زمونه. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو. دوست دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو. دوست دارم جونم و میدم به پای تو. چشای تو، فدای اون نگاه تو. دوست
دوستت دارم، جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو.
60 ثانیه با زمین.
روغن موتور که برای خودرو استفاده می‌کنید مستهلک نمیشه، بلکه به خاطر چرخش در موتور ماشین آلوده میشه و به غلط بهش اصطلاحاً میگن روغن سوخته. این روغن سوخته چیز مضر و خطرناکیه و میتونه باعث ایجاد بیماری بشه، از جمله سرطان پوست. به هیچ وجه نباید این روغن رو به صورت نامناسب دفع کرد، یعنی مثلا روی زمین یا در آب ریخت، چون واقعاً به منابع آب زیرزمینی و رودها و دریاچه‌ها صدمه بسیار سنگینی میزنه. روغن سوخته موتور قابل بازیافته و در اغلب کشورهای صنعتی هم این کار انجام میشه. در ایران قدمای اولیه‌ای برای بازیافت روغن سوخته وجود داره که حتی اونو از شما می‌خرن. بعضی از تعمیرگاه‌های ماشین روغن سوخته موتور رو بعد از تعویض خودشون تحویل می‌گیرن. اما باید حتما توجه کنید که این روغن سوخته به چه مصرفی میرسه. آیا واقعاً تصفیه و بازیافت میشه یا با استفاده نادرست خودش موزل محیط زیستی دیگه درست می‌کنه؟ البته پیدا کردن این اطلاعات کمی دردسر داره. اما هرچی باشه قراره که از محیط زیست خودتون و بچه هاتون دفاع کنید، یعنی از هوایی که تنفس میکنید و از آبی که میاشامید.
زمین را دوست بدارید، زمین مال ماست.
بالای پشتی
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
سیابتن ای وطن، درد و غم داری بتن، ای وطن، همه جا آتش و سم وطن، همه جا خونی و کفن، روز و شب شده همش تهمت و مرگ، پدران تو کوچه ها در بدر، خواهران عشق خونی بر سر، مادران با عصا بر خاک پسر. وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی هنوز. ای وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی وطن. ای وطن، لباس سیاه به تن، ای وطن، درد و غم داری به تن، ای وطن، همه جا آتش و سنگ وطن، همه جا خونی و کفن، روز و شب شده همش تهمت و مرگ، پدران تو کوچه ها در به در، خواهران عشق خونی بر سر، مادران با عصا بر خاک پسر. وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی هنوز. ای وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی وطن. ای وطن،
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. وطن نام این ترانه است، به خوانندگی کارلو ونتی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار می‌شد، شما به چه کسی رأی می‌دادید؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Facts. Can you چشمای خسته، لبهای بسته، غم توی چشماش آروم نشسته، شکوفه شادیش از غم گسسته. آشنای درد خورشیدش سرده، تو قلب سردش غم نونه کرده، مهتاب عمرش در پشت پرده، هر ماه سالش پاییز سرده. دستای ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پرپر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجومش، توفان درد پایون نداره. شبنم شکوفه ای که غمگین و سرده، گل ارکیده است نمیره کم کم. بیا نذاریم گل ارکیده، گلی که چهرش پاک و سپیده، که توی پاییز شاخه ای بیده، بهار ندیده بمیره کم کم.